سه بعد از ظهر ایران به رادیو فردا گوش میکنید. علی خامنه‌ای درباره لغزش به فرماندهان سپاه هشدار داد و گفت امروز روز ناامید شدنشان نیست. آمریکا میگوید ایران برای ادامه دیپلماسی باید ابتدا سطح تنش را کاهش دهد. تعداد فعالان بازداشت شده در گیلان به 11 تن رسید. وقت بخیر شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم. علی خامنه‌ای در نخستین دیدارش با فرماندهان سپاه پاسداران پس از اعتراض‌های سراسری اخیر، آنان را از لغزش و به زمین خوردن احتمالی برحذر داشت و گفت همه رهبران، فرماندهان و رؤسا در معرض لغزش هستند. رهبر جمهوری اسلامی در حالی بدون توضیح بیشتر درباره لغزش و زمین خوردن صحبت کرد که در سال‌های اخیر گزارش‌های پیرامون فساد در این سازمان، همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و مخالفت برخی فرماندهان آن با عملکرد علی خامنه‌ای و وضع موجود کشور منتشر شده است. آقای خامنه‌ای در سخنرانی پنجشنبه خود همچنین گفت روز ناامید شدن نیست.
سربالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست.
علی خامنه‌ای همچنین در این سخنرانی سپاه پاسداران را بزرگترین سازمان به تعبیر خود ضد تروریستی توصیف کرد. سپاه پاسداران در زمان دولت پیشین ایالات متحده به فهرست گروه‌های تروریستی اضافه شده و همواره متهم به دست داشتن در اقدام‌های بی‌ثبات کننده در منطقه است. عذرخواهی می‌کنم. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چهارشنبه گفت این کشور به تفاهمی با تهران در زمینه‌های جز زندانیان دست نیافته و به منظور ایجاد فضایی برای آینده دیپلماسی ایران باید ابتدا سطح تنش را کاهش دهد. این اظهارات آقای پاتل پس از آن مطرح شد که خبرنگاران از او درباره دستیابی به یک تفاهم نانوشته با تهران پرسیدند که روز چهارشنبه از سوی روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز گزارش شده بود. آقای پاتل در پاسخ بارها تاکید کرد که طرفین به دستیابی به هیچ گونه توافقی نزدیک نیستند، اما ایالات متحده متعهد است که از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند و همچنان دیپلماسی را بهترین گزینه می‌داند. روز پنج شنبه گزارش شد که شمار فعالان بازداشت شده چهار شنبه گیلان به 11 تن افزایش یافته است. بنابر گزارش وبسایت بیدارزنی که خبرهای مربوط به کنشگران حقوق زنان را دنبال می‌کند، سارا جهانی فعال حقوق زنان و هومن طاهری فعال سیاسی هم در رشت بازداشت شدند. پیشتر خبر بازداشت 9 فعال حقوق زنان به نام‌های متین یزدانی، جلوه جواهری، فروغ سمینیا، یاسمین هشتری، زهرا دادرس و زهره دادرس، شیوا شاهسیا، واحده خوشسیرت و نگین رضایی منتشر شده بود. بنابر گزارش‌ها همه این افراد در خانه‌های خود بازداشت شدند. مشخص نیست دلیل این بازداشت‌های گسترده در استان گیلان چه بوده و کدام نهاد این افراد را بازداشت کرده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هم در این زمینه اطلاع رسانی نکردند. با ادامه عملیات جستجو برای یافتن جسدهای کشته شدگان آتش سوزی در جزیره مائوئی در هاوایی، تعداد قربانیان به 111 تن رسید. این تعداد تنها با جستجوی کمتر از 40% مناطقی که دچار حریق شدند اعلام شده است. به گفته فرماندار هاوایی 1000 تن در جریان آتش سوزی مفقود شدند و احتمال می‌رود که آمار کشته شده ها افزایش یابد. دلیل وقوع این آتش سوزی گسترده همچنان در دست بررسی است، اما مقامات محلی درباره دلیل کار نکردن سیستم هشدار به شهروندان برای خروج از منطقه خطر تحقیق می کنند. رئیس سازمان مدیریت بحران در مائوئی از تصمیم به صدا در نیاوردن آژیر خطر دفاع کرده و می گوید این اقدام موجب وحشت آفرینی می شد و ممکن بود به مرگ و میر بیشتر دامن بزند. اما محمد عمرانی، بازیگر تئاتر، تلویزیون و رادیو، در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سال 1401 با انتشار ویدیوهایی در صفحه اینستاگرامش به موضوعات مرتبط با اعتراض‌ها و نحوه برخورد حاکمیت واکنش نشان داد. ویدیوهای آقای عمرانی بازتاب‌های گسترده‌ای پیدا کرد و بارها بازنشر شد. آقای عمرانی در گفتگو با مهدی طاهباز به مسائل مختلفی اشاره می‌کنه. از دلایل تصمیمش برای ضبط و انتشار این ویدیوها، دلیل خروجش از ایران، چالش‌ها و فواید کار در خارج از کشور و البته نمایشی که قراره به عنوان نخستین فعالیت هنری در خارج از ایران روی صحنه ببره.
شاید شما هم در فضای مجازی و به خصوص در اینستاگرام مخاطب ویدیوهای کوتاه محمد عمرانی بوده اید، به خصوص در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال گذشته که ویدیوهای آقای عمرانی با اون لحن آرام و متین و همراه با یک طنز خاص مخاطبان بسیاری پیدا کرد. دعوت کردیم از محمد عمرانی، بازیگر تئاتر، تلویزیون، رادیو و سینما، برای یک گفتگو. آقای عمرانی درود بر شما، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. شاید خیلی ها قبلش انتظار نداشتن که شما اینگونه ورود کنین در اون فضای ملتهب در جریان اعتراضات. چه شد که تصمیم به ضبط و انتشار اون ویدیوها گرفتین؟
راستشو بگم خودم هم انتظار نداشتم، همونطور که خیلی انتظار نداشتن، خودم هم انتظار نداشتم، حتی از دوستان نزدیکم که البته خیلی هاشون یه با من تماس نمیشتن، نمیدونم چرا ارتباطاشون قطع شده، ولی همون اوائل که با من تماس میگرفتن میگفتن که یه اتاق فکر دارین، تیم نویسندگی دارین، اینا اصلا اینجوری نبوده، خیلی دلی بوده و همینجوری بداهه می اومد یه چیزایی که فکر میکردم به عنوان یه شهروند، به عنوان یه ایرانی، جوه وطنمون، میهنمون، کشورمون که دچار بحران و مشکلی شده سر نظر کنم.
تو یکی از ویدیوهاتون گفتین که میخوام از شر ترس و استرابهایی که ناجوان مردانه به جانم انداختین خلاص بشم، پس دیگه سکوت نمی کنم. برامون میگید از اون ترس ها و استرابها؟
بله بله، این ترس ها هنوزم هست، هنوز تموم نشده، هنوز رها نشدم ازش. با یک حکومتی طرفیم که رعایت خیلی از پرنسپ های انسانی و حقوق بشری رو نمی کنه. یعنی شما وقتی که یه فعالیتی می کنی، جامعه ما با جوامع دیگه خیلی ذره فرق داره، یعنی شما با نگران اطرافیانت هم باشی، یه ذره به هر حال باعث نگرانی میشه. این ترسه تنها ترسه به خاطر خودت نیست، نمیدارم به خاطر این که ما توی جامعه 40 سال تحت فشارهای تبلیغاتی بودیم. ما باید اول خودمونو از اون ذهنیت رها کنیم. حالا ترسی یه بحثه، یه ذهنیتی که ما پیدا میکنیم، باورهایی پیدا میکنیم تحت تأثیر تبلیغات وسیعی که 40 سال 40 خورده سال رو ما شده، ما باید از اون تبلیغات رها بشیم. خب خودش خیلی سخته، خودش ترسناکه. شما نمیتونی به سادگی به خودت بقبولنی، باور کنی که من سالها اشتباه میکردم و شهامت داشته باشی اول پیش خودت اعتراف کنی که آره من سالها اشتباه میکردم، من به غلط این باورها رو داشتم و به این چیزها احترام میذاشتم. بعد حالا که خودت در درون خودت به این باور رسیدی، باز یه شهامت بزرگتری میخواد که پیش دیگران توی یک جامعه وسیع‌تر و بزرگتر اعتراف بکنی.
چه شد که از ایران خارج شدین؟
من بچه‌ام خارج از کشور درس می‌خوندن و زندگی می‌کردن، بعد بازنشسته شدم، دیگه گفتم خب تو این سن و سال دیگه تنها نمونیم، بیایم پیش بچه‌ها.
برگردیم سراغ اون،
البته به قصد اینکه بیایم و برگردیم، هنوزم شاید برگردیم اگه امکانش باشه.
امیدوارم که یک روز هممون بتونیم برگردیم. آقای عمرانی، برگردیم سراغ اون ویدیوهای معروفتون. چگونه به اون لحن به خصوص دست پیدا کردین یا اونو انتخاب کردین؟ چون در فضای اعتراضی و خشن معمولاً اظهار نظرها هم خشمگینانه است، اما شما با یک لحن آرام، با متانت و گاهی با یک طنز ظریف همراه با یک نیشخند به موضوعات ورود کردیم.
نمیدونم، خیلی آگاهانه نبود، صادقانه بگم، خیلی مثلا بگم نقشه کشیدم این کارو بکنم، اینجوری فکر کردم، اونجوری فکر کردم، نه. ولی این از یک گذشته ای میاد. به هر حال من آدم نسلی هستم که تو فضای بسیار سیاست زده بزرگ شدم. من در نوجوانی و جوانی دور و برم دوستانم، نزدیکانم، آدمایی بودن که یا توصیه میکردن اسلام شناسی شریعتی رو بخونیم و ما رو مجاهد کنن، یا یه سعی میکردن از ما یه چلیک بسازن و کتابای مارکس و انگلس رو به ما پیشنهاد میدادن میخوندیم. یه دم که اون خودم توی مقطعی رفتم سراغ ژان پل سارتر و تصادفاً اگزیستانسیالیسم رو میخوندم، بعد یه دفعه فکر کردن من مثلا گفتم نجاتش بدیم، این داره اگزیستانسیالیست میشه. و من در واقع زحمات اون دوستان همه رو هدر دادم، به درد هیچ کدوم از اون آدما نخوردم. یعنی من نه مجاهد شدم نه کمونیست شدم. بعد مذهبیونی که حالا تو شهر ما بودن و جمعه جلسه‌ای داشتن قبل از انقلاب، بهشون میگم گروه از سراشیدن ریش معذورم، اونا هم سعی کردن رو من کار کنن، از من یادم حزب الله بسازن. مثلا یکی از آدمایی که تو دبیرستان ما بود، از ما البته سال بالاتر بود و یه رابطه دوستی داشتیم، آقای احمد توکلی که بعد از انقلاب سخنگوی دولت شد. من اینا با این آدما بزرگ شدم، تو اون فضا بزرگ شدم، تو اون فضا روش کردم. به شدت از سیاست بدم اومد، ولی خب به عنوان یه انسان نمیتونستم بی تفاوت باشم به سرنوشت بچه هام، به سرنوشت نسل های آینده، به سرنوشت کشورم، به زندگی خودم به عنوان یه ایرانی نمیتونستم بی تفاوت باشم. باید یه واکنشی نشون میدادم، به خصوص که من به هر حال عضو کوچیکی از جامعه فرهنگی هنری هستم. نمیگم دیگران، چون من اونقدر نه مشهور بودم نه شناخته شده بودم که دیگران از من انتظار داشته باشن، ولی خودم از خودم انتظار داشتم که واکنش مناسبی داشته باشم.
و بریم سراغ نمایش رویای آیدا. قراره که فعالیت هنریتون رو در خارج از کشور ادامه بدین. چه هست ماجرای این نمایش؟
عرض به حضورتون که قصه نمایشمون رو که بهت نمیگم، فرانکی بلیط بخرید ببینید.
ما دوره مگر نه که دوست داشتیم که
من این نکته رو بگم که خیلی خوشحالم که با شما گفتگو میکنم. یکی از دلایلش هم اینه که من به هر حال 35 سال تو رادیو کار کردم، یه جور رادیویی هستم و این وچه اشتراکه شاید باعث شده که من سمپاتی بیشتری داشته باشم روی رادیو فردا. عرض حضورتون که من فکر میکنم اصولا کسایی که کار فرهنگی هنری میکنن، استادای ما به ما یاد دادن که ما همیشه باید یک قدم جلوتر از مخاطبینمون باشیم. وقتی مخاطبین ما، مخاطبین فرضی ما در حال مبارزه هستن برای سرنگونی دیکتاتوری حاکم بر کشور ما، و از اونجایی که تاریخ به ما میگه که گواهی میده که هیچ دیکتاتوری باقی نمیمونه، دیکتاتوری بالاخره سقوط میکنه، حالا امروز فردا بالاخره سقوط میکنه دیگه، خود دیکتاتوران میدونن اتفاقا که دیکتاتوری ها سقوط میکنن، ما اگر قرار باشه یک قدم جلوتر از مخاطبمون باشیم، ما باید به فردای بعد از سقوط فکر کنیم. این نمایش ما درباره فردای انقلاب زن، زندگی، آزادی هست. البته این متن رو توی پوستر ها بچه ها دوستان ما شاید خود من اشتباه کردیم، این توضیحی که حالا قرار تو بروشور هم داده بشه، من این نمایش رو بر اساس کار خیلی خوب آریل دورفمن، مرگ و دوشیزه و همینطور کارهای اروین یالوم، به ویژه کتاب دشنم عشقش، من با برداشتی از این کتاب ها این نمایش رو سرهم کردم. نویسنده که نیستم بگم، نوشتم، یه جوری تنظیم کردم و قراره که حالا به کمک دوستان عزیزم در اینجا اجرا بشه.
آقای عمرانی، هنرمندان تبعیدی در این 40 و اندی سال سعی کردن که هر کدام به نوعی در رشته های مختلف به فعالیت ادامه بدن و به نوعی چراغ فرهنگ و هنر ایرانی رو در خارج از کشور روشن نگه دارن. چه چالش ها و چه جذابیت هایی داره کار خارج از ایران؟
هیچ جذابیتی نداره. هنرمند اگر تو
از این که بدون سانسور کسی نیستش که به شما بگه چه باید بکنید چه نباید بکنید، این جذابیت نیست به نظرتون؟
موقع این آزادی حس میشه که تو خاک خودتی، اونجایی که ریشه داری. دوستی داشتم نویسنده بود، هی بهش میگفتم آقا چرا چیزی نمی‌نویسی؟ سالها پیش میگفت خفقان سانسور، نمیشه چی بنویسم، چجوری بنویسم، نمیشه. بعد ایشون مهاجرت کرد خارج از کشور، بعد 7-8 سال ما با همی تماسی داشتیم، بهش گفتم کار جدید منتشر کردی؟ اینو گفت نه هنوز نه. گفتم بابا اونجا که آزادی هست میشه حرف زد، اونجا چرا نشد بنویسی؟ من موقع درک نمیکردم مهاجرت یعنی چی، ولی وقتی خودم مهاجرت کردم فهمیدم که آره، آدم انگار تمام استعداداش هم میذاره میاد همونجا که میهنشو میذاره، نمیتونه تو چمدونش بذاره بیاره، استعداداش هم اینجا میره همش.
البته اون ویدیوهایی که شما منتشر کردین و شبیه نمایشنامه های کوتاه هم بود، خلاف این گفته الانتون ثابت میکنه. بفرمایید.
نه، این اونا خیلی شانسی بوده و مال شرایط خاص بوده. ببین توی شرایط خاص یه واکنش خاص ایجاد شده، حالا مثلا یه دوستان و شما لطف دارین پسندیدین، ولی وقتی دور میمونی اینجا تمام منابع اطلاعاتی و تو منابع که میتونی استفاده کنی رو از دست میدی. باید خیلی هنرمندای بزرگی البته هستن ایرانی عزیزی که در خارج از کشور و به هر حال خودشون رو با این شرایط آداپته کردن بعد سالها و همچنان میتونن آثار برجسته خلق کنن. ولی بالاخره من حتی میگم استادم آقای بهرام بیزایی هم اگر یه کاری اینجا تولید کنه و ما بگیم چقدر خوبه، اگه تو ایران بود خیلی خوبتر بود.
گفتگویی بود که همکارم مهدی طاهباز داشت با محمد عمرانی، بازیگر تئاتر، تلویزیون و همچنین رادیو، که در حال حاضر خارج از ایران هست. ممنونم از همراهیتون. با رادیو فردا همچنان بمانید.